خبرونه به یو اوریدلی وی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز دوشنبه 20 سپتامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه هایی را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان. گروه داعش خراسان روز یکشنبه مسئولیت حملات در روز اخیر علیه طالبان را در شهر جلال آباد بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرد که 3 بمب‌گذاری جداگانه روز شنبه 3 موتر طالبان در جلال آباد را هدف قرار داد و 1 بمب‌گذاری دیگر نیز یکشنبه بر موتر حامل طالبان انجام داده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول شاهدان عینی گزارش داده است که در انفجار روز یکشنبه که واسطه مربوط قوای سرحدی را هدف قرار داد، کم از کم 5 نفر به شمول 2 غیر نظامی که یک کودک نیز شامل آنان است کشته شدند. اما این آمار رسمی و دقیق نیست و طالبان نیز تاکنون در مورد این رویداد و تلفات ناشی از آن تفسیری نکردند. روز شنبه نیز وسایط حامل طالبان در شهر جلال آباد هدف کم از کم 3 انفجار پیهم قرار گرفت که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 20 نفر دیگر شد. به گفته مقامات آمریکایی 2 پیلوت نظامی آمریکایی بعد از آن که جت آموزشی آنها در محوطه خالی یک محله مسکونی در نزدیکی پایگاه ورس در ایالت تکساس سقوط کرد، زخمی شدند. 3 خانه در این رویداد آسیب دیده است اما هیچ ساکن مجروح نشده است. فرماندهی نیروی هوایی نیروی بحری آمریکا اعلام کرد که یک جت نیروی بحری که یک طیاره آموزشی است و اغلب در کشتی های طیاره بر استفاده می شود در فاصله 3 کیلومتری پایگاه نظامی فورت ورث سقوط کرد. علت سقوط مشخص نیست و تحت بررسی قرار دارد. به گفته مقامات یونان شام یکشنبه آتش سوزی بزرگ در کمپ مهاجران واتی در جزیره ساموس رخ داد. در این کمپ هنوز 300 نفر در انتظار انتقال به کمپ جدید می باشند که آخر هفته جاری توسط نوتیس متاریچی وزیر مهاجرت یونان افتتاح شد. در مورد این کمپ در بخش گزارش ها مطلب را خواهید شنید. مقام ها می گویند که هیچ خطری برای کسانی که هنوز آنجا هستند وجود ندارد، زیرا آتش سوزی در محلات متروکه در بخش غربی کمپ رخ داده بود که مهار شده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی روسیه پیشتازی حزب روسیه واحد بر رهبری ولادیمیر پوتین را نشان می‌دهد. بر اساس شمارش 25% آرای جمع شده، حزب روسیه واحد با بیش از 44% آرا در صدر قرار دارد. این انتخابات با ممنوعیت نامزدی الکسی نوالنی، منتقد زندانی دولت پوتین و همقطارانش برگزار شد. انتخابات پارلمانی روسیه در حال به پایان رسید که با اتهامات تقلب و بی‌نظمی‌های گسترده همراه بود. این در حالی است که گزارش‌ها در مورد سرکوبی‌های تازه جنبش سیاسی الکسی نوالنی مخالف سرسخت رئیس جمهور روسیه نیز به نشر رسیده است. حزب متحد روسیه سال گذشته با تعدیل قانون اساسی به ولادیمیر پوتین زمینه 2 دور دیگر ریاست جمهوری پس از سال 2024 را مساعد کرد. آقای نوالنی در صفحه اینستاگرامش نگاشته است: اگر حزب روسیه متحد برنده شود، کشور ما با 5 سال فقر دیگر، 5 سال سرکوبی روزمره و 5 سال هدر رفتن دیگر مقابل خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار مذاکرات قبل از وقت با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شده است. این تصمیم پس از آن صورت گرفت که اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا اتهامات فرانسه مبنی بر دروغ گفتن کانبرا در مورد لغو قرارداد خرید تحت‌البنی‌های فرانسوی را رد کرد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که فرانسه دیدار بین وزرای دفاع این کشور با بریتانیا را در پی معاهده امنیتی استرالیا با ایالات متحده و بریتانیا که به فسخ قرارداد 66 میلیارد دلاری کانبرا با پاریس انجامید لغو کرده است. با گفته این منابع مطلع، فلورانس پارلی تصمیم گرفت تا دیدار دو جانبه با بن والس امتای بریتانیایی خود را که قرار بود این هفته برگزار شود لغو کند. فسخ قرارداد استرالیا با فرانسه برای ساخت تحت‌البری‌ها و تنش روابط دیپلماتیک بین پاریس با کانبرا و واشنگتن و لندن انجامید. فرانسه این اقدام را درویی و خنجر زدن از پشت نامید و سفرهای خود را از ایالات متحده و استرالیا فراخواند. و 4 پناهجوی افغان که اعضای تیم روباتیک افغانستانند و پس از تسلط طالبان بر کابل در ماه گذشته به مکسیکو پناه بردند، روز یکشنبه در یک رسم گذشت بایسیکل سواری در پایتخت مکسیکو که برای استقبال از این زنان سازماندهی شده بود شرکت کردند. در این رسم گذشت که به نام مکسیکو شما را در آغوش میگیرد مسمى شده بود، ده ها زن دیگر به زنان افغان ملحق شده و در جاده های مکسیکو سیتی بایسیکل سواری کردند. 20 زن جوان عضو تیم روباتیک افغانستان که در مسابقات جهانی روباتیک سال 2017 برنده جایزه ویژه شدند، در جریان همگیری کووید 19 نوع جدید از دستگاه تنفس مصنوعی را با قطعات قدیمی موترها ایجاد کردند. یکی از اعضای تیم که به دلایل امنیتی نامش فاش نشده است و خبرگزاری فرانسه گفت که می‌خواهند از دولت مکزیکو تشکر کنند که تمام امکانات را برایشان فراهم کرده است. 5 عضو این تیم و یکی از شرکای آنها اولین پناهجویان افغان بودند که پس از تسلط طالبان بر کابل وارد مکزیکو شدند. تا حال مکزیکو در مجموع 391 افغان را که بیشتر آنها ترجمان‌ها و خانواده‌هایشانند پذیرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، اخبار را شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گرده هم آورده ایم. یونان کمپ جدید مهاجران را افتتاح کرده است تا شرایط پر از ازدحام طولانی مدت را که مقام های آن کشور آن را شرم‌آور می خوانند بهبود بخشیده و سهولت را برای مهاجران فراهم نماید. این پروژه که سازمان‌های بشردوستانه و حامیان مهاجرت آن را پروژه‌ای تحت حمایت اتحادیه اروپا و نمونه‌ای جسورانه از بی‌میلی اروپا در مبارزه مؤثر با مهاجرت غیرقانونی می‌خوانند، و ویژه با توجه به موج تازه‌ای از مهاجران افغان که هجوم آنان پس از تسلط طالبان بر افغانستان و سوی جزایر یونان پیش‌بینی می‌شود. جزئیات گزارش آنتای کروسا از صدای امریکا را از آتن پایتخت یونان از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
نوتیس میتاراکس، وزیر مهاجرت یونان، در مورد کمپ جدید با حصار بلند و سیم خاردار در اطراف آن صحبت کرده گفت این تسهیلات در جزیره ساموس اقامت امن‌تر و انسانی‌تر را برای پناهجویان فراهم می‌کند و علاوه کرد
We're now implementing a new model in the camps, these closed control centers.
ما در حال پیاده سازی یک مدل جدید از کمپ ها هستیم. این مراکز بسته و کنترل شده اند که شرایط زندگی بسیار بهتری را فراهم می کند. فضای بسیار بازتری برای هر پناهجو با تمام امکانات لازم را دارد که از سوی یک کشور عضو اتحادیه اروپایی انتظار آن می رود و برای سپری کردن حیات آنها در آن فراهم شده است. ما در این حال تأمین امنیت را به نفع پناهجویان، کارکنان و جوامع محلی افزایش می بخشد.
مصرف تسهیلات جدید حدود 50 میلیون دلار است و تا حد زیاد توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود. تا 3000 نفر در آنجا داده می شود که حدود 550 پناهجو و اولین گروه از جمعی آنها قرار است از کمپ قدیمی و این کمپ جدید انتقال داده شوند که منتقدان مدتها آن را به دلیل ازدحام و کثیف بودن و نبود امکانات و دسترسی به حمام و آب گرم بدترین جزیره می خواندند. گفته شده که کمپ جدید محصور با سیم‌های خاردار بوده، با دوربین‌های نظارتی، اسکنرهای اشعه اکس و درهای مغناطیسی و در فاصله‌های دور و در ارتفاعات ناهموار ساموس قرار گرفته است که از نظر حامیان حقوق بشر و امدادگران کمتر با فضای گرم یک خانه به نظر می‌رسند. یگوروس کارگینی است از گروه امدادرسان دکتران بدون مرز می‌گوید:
برای ما اینجا یک زندان است. این بیانیه ها و سخنرانی های سیاست های قدرتمند است که رهبران اتحادیه اروپا در عوض اجازه ورود، مراقبت کردن و دادن پناهندگی سیاسی به مهاجران آن را ترجیح می دهند.
صرف در چند مایلی سواحل ترکیه، جزیره ساموس مملو از پناهندگان است، زیرا بیش از 1 میلیون مهاجر عمدتاً سوری در سال 2015 وارد اروپا شدند و این بزرگترین مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم است. 4 جزیره دیگر یونان با سرنوشت مشابه روبرو شدند، جایی که صدها هزار نفر را در خود جا داده بود. نسبت ناراحتی جوامع محلی از بابت موج پناهجویان، اکنون دولت راستگرای میانه رو در آتن میگوید که تمام این کمپ ها را از بین میبردارد و تا پایان سال آینده آنها را به بازداشتگاه ها یا توقیف خانه های جدید پناهجویان جاگزین خواهد کرد. دکتران بدون مرز طی بیانیه جداگانه گفتند که این پروژه تصویر کامل از جنایتکاری سیاست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت است و آنها ترجیح می دهند افرادی را که از خشونت فرار می کنند در آنجا نگه دارند، بازداشت کنند و آنها را به دلیل تقاضای امنیتشان مجازات نمایند. دکتران بدون مرز این پروژه را مایه ننگ دانسته هشدار دادند که این امر می تواند بر آسیب هایی که به آوارگان می رسید بیفزاید، زیرا اروپا این تلاش تازه را برای مهاجران پس از تصرف طالبان در افغانستان اتخاذ کرده است. دولت کریاکس میتسوتاکس از زمان روی کار آمدن تا کنون موضع سخت را در قبال مهاجرت ها اتخاذ کرده و این در حال است که جریان مهاجرت ها در سالهای اخیر بیش از 80% در یونان عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا کاهش یافته است که مانع هر گونه ورود غیر قانونی می شود. در اوایل ماه جاری یونان دیوارهای بلند در مرزهای زمینی خود با ترکیه را 3 برابر بلندتر کرد. همچنین در حال بررسی راه اندازی موانع بحری در اطراف اوژه برای جلوگیری از ورود قایق‌های سری با مهاجران است. مقامات دولت یونان به صدای آمریکا می گویند آنچه مبهم است موضع ترکیه خواهد بود. با بالا گرفتن تنش‌ها بین دو دشمن قدیمی، برخی از مقامات حراس دارند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از موضوع مهاجرت برای فشار بیشتر بر اتحادیه اروپا برای کمک‌های مالی بیشتر استفاده کند. یونان نگران است که اگر اردوغان به خواست خود از اتحادیه اروپا نرسد، ممکن است ترکیه مهاجران را بدون مانع اجازه ترک آنجا را بدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در افغانستان میگوید که نهاد به ادامه کمکهایش به افرادی که به دلیل جنگ ها در این کشور آواره شدند متعهد است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که 51,534 نیازمند در شرق افغانستان شناسایی شدند، افرادی که به کمک‌های فوری ضرورت دارند. در مورد چگونگی رساندن کمک‌ها و دسترسی نیازمندان به این کمک‌ها در شرایط فعلی، رویا زمانی مصاحبه با عبدالباسط انصاری مشاور پیشین مطبوعاتی وزارت مهاجرین انجام داده است که با سخنان آقای انصاری در مورد نوعی رساندن کمک ها آغاز می شود.
ملت افغانستان در شرایط فعلی در یک وضعیت قرار گرفتن که از یک سو کمک جامعه جهانی نسبت به سالهای گذشته کمتر شده و در این شکل نیست که سطح بیکاری مردم افغانستان هم نسبت به قبل بیشتر شده و توقعات مردم افغانستان در ابعاد مختلفی است که به خاطر پیشبرد روند زندگی مردم افغانستان نیاز دارند که و توقع و تقاضا هم بین ترتیب همین است که فرصت اشتغال و فرصت کار برشان بیشتر مساعد شود و فرصت داده شود برای کسانی که اهل کار هستند، تجربه دارند، تخصص دارند، تعهد دارند بین ترتیب، برای زنها فرصت کار ایجاد شود و در این حال کمک بیشتر از جانب دونرها، مؤسسات بین المللی و کشورهای مددرسان از توقعات اساسی مردم افغانستان است.
خب آقای انصاری، از بیجا شده ها یاد شده، از کسایی که گفته شده که سازمان ملل متحد گزارش داده که 51,534 تن در شرق افغانستان تنها شناسایی شدن که این افراد به کمک‌های بسیار ضروری و فوری نیاز دارند، در حالی که اکثر دفاتر و سازمان‌ها در افغانستان مسدود هستند و یا هم با کمبود کارمند روبرو هستند، چی کسا میتونن که کمک‌ها را انتقال بدن؟ ملل متحد خب تعهد کمک‌ها و ادامه کمک‌ها را برای افراد نیازمند در افغانستان اعلان کردن.
البته خب سوال شما شامل سه بخش است. بخش اول مسئله برمیگرده به جنگ و تحولاتی که در گذشته ما شاهد بودیم. در این شک نیست که ما بیشتر از 3 میلیون تن بیجا شده داخلی داریم که طوری که خودتان اشاره کردین یک کتله عظیمی از هموطنان ما که آمارش به 10,000 تن میرسه در نقاط و محلات مختلف افغانستان در شرایط خیلی سخت و ناگوار شب و روز خود سپری میکنند و بین ترتیب مسئله انجام کمک هاست که به چه ترتیب باید انتقال پیدا کنه. خب ما مجرای مختلفی را داریم، نهادهای مختلفی هست و در این حال اگر مسئله بر بگرده به کارمندانی که بتانند در این راستا کار بکنند، ما یقینا در داخل افغانستان اشخاص با تعهد و کارفهم و بالاخره از لحاظ این که ساحه و مساحت و بالاخره اراضی را بلد باشند، با کسانی که متضررین هستند و مستحقین هستند هم آشنایی کامل داشته باشند، ما به یقین که همچون اشخاص داریم. و مثلا برمیگرده بازم به کمک جامعه جهانی و شما اشاره کردین که تعهد کشورهایی که در سطح بین‌المللی از اقتصاد بلندتر برخوردار هستند و در گذشته در کنار مردم افغانستان بودند، فعلا هم تعهد دارند. امیدوار هستیم که این تعهدات جامعه عمل بپوشه و بالاخره جنبه عملی داشته باشه که ما شاهد کمک بیشتر برای مردم افغانستان مخصوصا در این زمان و برهه اساس و مهم و سرنوشت ساز خواهانش هستیم که این کمک ها عملی صورت بگیرد.
خب آقای انصاری، در از افراد نخبه یا کارمندایی که میتونن که با مردم کمکشان و آشنایی در نقاط با نقاط مختلف دارن در افغانستان، یعنی جاهای مختلف اونا بلد هستن، شما چی فکر میکنید که او افراد حکومت طالبا یعنی دوباره به وظایفشان انتخاب میکنن، اونا رو میمانن که پس به کارهای خود ادامه بدن یا خیر؟
این مسئله برمیگرده به دو نکته مهم و اساسی. مسئله اول خواست همچون کارمندان و همچون اشخاص که قبلا روی مشخصات از او شما اشاره کردین، من هم صحبت داشتم، یک توقع خود از اونا است که علاقمند هستن در داخل کشور میخوان باقی بمانند و توقع دارن که دوباره به وظایفشان استخدام شوند و بر بگردند و بتانند که مصدر خدمت شوند. مسئله دوم از جانب امارت اسلامی افغانستان باز هم چون از طریق میدیا و مطبوعات هم ما بارها مکررن این مسئله را شنیدیم و این مطلب همه ملت ما هم شاهد هستن که اینا تعهد کردن و همیش تأکید دارن که ما به کسانی که در گذشته در نظام قبلی کار کرده بودن هیچ گونه ممانعت نداریم و بر از اونا فرصت میگذاریم که بر بگردن بیان به کارشان و فرصت بر از اونا گذاشته میشه که بتانن کار و فعالیت داشته باشن. خب امیدوار از همه ملت افغانستان و ما هم جز ملت افغانستان هستیم و امید داریم که یک فضای ایجاد شوه تا ای که او فضای اعتماد بوده باشه، فضای کار بوده باشه و فضای خدمت برای مردم افغانستان بوده باشه که هم جلب بکنیم کمک جامعه جهانی را و هم کسانی که متعهد هستن و کارفهم هستن و کارمند بودن در گذشته اونا را هم در کنار خود داشته باشیم و به طور کل یک نظامی باید در افغانستان ساخته شوه که جوابگو و پاسخگو بوده باشه برای تمام نیازمندی های هر فردی که متعلق به هر قشری از جامعه افغانستان است بتانه که پاسخ مثبت را بکنه.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و دو گزارش از یلدا بختاش. هدربار مدیر بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر در مصاحبه‌ای که با صدای امریکا داشت وضعیت زنان افغانستان را نگران کننده توصیف کرده گفت که عملکرد طالبان در قبال تحصیل و کار زنان و دختران افغان بیانگر این نکته است که این گروه در مقایسه با سال 2001 میلادی تغییر نکرده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می نماییم.
عجبتان از وضعیت حقوق بشر در افغانستان چیست؟ یافتایتان به خصوص درباره وضعیت زنان در افغانستان حاکی از چیست؟
متاسفانه طوری که فعلا به نظر میرسه ای هست که ما هر روز خبرهای بد از افغانستان میشنویم. اینکه قرار است مکاتب در دوره متوسطه فقط برای پسران بازگشایی شود خبر بسیار ناراحت کننده ای هست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شماری از دختران اجازه یافتند تحت شرایط بسیار سخت با پانتون بروند و مردم هنوز امیدوار بودند که این موضوع میتواند بیانگر این باشد که خب طبیعتا طالبان به افرادی که در دوره لیسه هم درس میخوانند هم اجازه خواهند داد که دوباره و مکتب بروند. اما این اقدام طالبان گواهی این مطلب است که آنها به چنین چیزی اعتقاد ندارند. بسیاری ها میگویند که باید چند هفته صبر کرد زیرا طالبان روی قوانین جدید کار میکنند و میخواهند تغییراتی بیاورند. اما با باور من هیچ دلیلی برای خوشبینی وجود ندارد. بحث این است که آیا طالبان به دختران اجازه مکتب رفتن میدهند یا خیر؟ و طالبان تصمیم گرفتند که این اجازه را ندهند. هر روز که دختران از تحصیل محروم می شوند آسیبی است که مستقیما به هر کدام آنان وارد می شود. تمام اینها پس از آن صورت می گیرد که بازگشت دختران محصل با سختگیری های زیادی همراه شد. از طرفی هم زنان در مشاغل مختلف اجازه رفتن به سر کار خود را ندارند. خبرنگاران زن، ورزشکاران زن و سایر زنهای فعال خانه نشین شدند. طالبان میگن که به خاطر وضعیت امنیتی است، اما تمام این نشانه هایی که از افغانستان میرسد نشان میدهد که عمل کرده این گروه نسبت به زنان در مقایسه با سال 2001 تغییری نکرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. در ادامه سخنان خانم هدربار، مدیر بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، برای بحث بینامون وضعیت زنان افغانستان و نگرانی های آنان برای داشتن حق کار و تحصیل تحت حاکمیت طالبان، یلدا بختاش مصاحبه با خانم حبیبه سرابی فعال حقوق زنان که در دوحه به سر می برد انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
متاسفانه من از طالبا بیشتر از این توقعی نداشتم. برای من جای تعجب نبود. من حیث یک کسی که در تیم مذاکره و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبا مذاکره میکردیم، ما دیدگاه از اینا رو متوجه شده بودیم که اینا با حقوق زن باورمند نیستن. اینا از این حق زن من حیث یک حقوق اساسی زن بر اسمیت نمیشناسن و زن من حیث یک عضو برابر اجتماع با مرد قبول ندارن. و این اساس همیشه وقتی که با اینا صحبت میکردیم میگفتن ما حقوق زنها رو در چوکات شریعت اسلام و انعنات میبینیم که موضوع چوکات شریعت اسلام مثلا در حق تعلیم و تربیت کدام بخش حق تعلیم و تربیت که یک حق اساسی و شرعی زنها هست میتونه از چوکات اسلام خارج باشه. اما مسئله انعنات نباید با اسلام همیشه مدغم بسازن.
خانم سرابی، شما به تعلیم و تربیه اشاره کردین. طالبان مکاتب دوره لیسه را برای دانش آموزان ذکور بازگشایی کرده، اما درباره بازگشایی مکاتب دوره متوسطه دختران وضاحت ندادن. برداشتتان در این باره چیست؟ فکر میکنین چه اقدامات باید صورت بگیره از سوی جامعه جهانی؟
خطاب ما به طالبان است که به خود چطوری حق میدن که از نام اسلام حقوق اساسی زن افغان و دختر افغان پایمال کنند. در اسلام و در شریعت حق تعلیم و تربیت یک حقی است که برای زنها داده شده و چطور امکان داره اگر شما یکی از علمای دین دعوت کنین و راجع به تعلیم و تربیت زنها از اونا سوال کنین، هیچ نوع تفاوت بین تعلیم و تربیت زنها و مردها وجود نداره. من نمی‌فهمم که من حیث یک کسی که میگن ما شریعت اسلام یا نظام اسلامی رو پیاده میکنیم چگونه به خود حق میدن که حق تعلیم که یک حق اساسی زن است و از دختر هاست از پیششان بگیره. و اولی که کمپاین را که زن ها شروع کردن که پسر ها هم به مکتب نروند تا وقتی که خواهرانشان حق تعلیم پیدا نکنن، یک کمپاین خوب است. لااقل به صورت سمبولیک یک پیام خوب را تداعی میکنه که فامیل ها، خانواده ها، والدین و حق پسر و دختر خود احترام قائل هستند و باورمند هستند. یک مسئله دوم که سازمان های مختلف جهانی هستند که در بخش تعلیم و تربیت همکاری میکنند، مثلا یونسکو، مثلا یونسف، اینا از جمله سازمان های بین المللی هستند که در تعلیم و تربیت همکاری دارند و اینا را حمایت میکنند. در این قسمت باید موضع قاطع داشته باشه و این حق اساسی زنان و دختران را از پیششان باید گرفته نشود.
صحبت از کمپین و میان آمد طالبان راهپیمایی های اعتراضی را منوط به دریافت مجوز از سوی ارگان های این گروه نمودند. با توجه به اتفاقاتی که به هر حال در افغانستان در حال حاضر میبینیم، آینده فعالیت های مدنی زنان افغان را چگونه پیش بینی میکنیم؟
اصلا طالبان میخواد صدای زنا و صدای مردم افغانستان خفه بسازه. نمیخواد هیچ صدای بر ضدشان بلند شود. اصلا با آزادی بیان باورمند نیستند. به این خاطر بهانه های مختلف میتراشند. میگن به اساس قانون من نمیخوام مجوز گرفته شود. کدام قانون است؟ کدام قانون صحبت میکنند؟ آن بخشی از قانون جمهوری اسلامی افغانستان که این موضوع برش گنجانیده شده بود، این بخشش که به نفعشان است این موضوع را در نظر میگیرند، اما متباقی بخش قانونی که به نفعشان نیست او را در نظر نمیگیرند. این موضوع به کلی یک بهانه است و میتونم صدای زنای افغانستان و مردم افغانستان در نطفه خفه بسازم تا اینکه مردم اعتراض نداشته باشه در مقابل بی‌عدالتی و در مقابل حقوق خود مطالبه نداشته باشم.
خانم سرابی، برگردیم به موضوع دیگه. شما چند روز قبل از سقوط کابل به دست طالبان در مصاحبه که با ما داشتین در پاسخ به این پرسش که طالبان واقعا در این مذاکرات به دنبال چی هستن گفتین که فعلا نمیتونین در این باره صحبت بکنین. آیا میتونین بگوین پشت پرده مذاکرات صلح چی گذشت؟ چرا مذاکرات صلح شکست خورد؟
البته طالبان در دور دوم مذاکره علاقمندی به مذاکره نداشتن. اونا میخواستن از طریق جنگ در میدان جنگ پیروزی بدست بیارن تا اینکه در میز مذاکره دست بالا داشته باشن. آنچه که میتونست وضعیت یک کم تغییر بده لااقل به شکل امروزی که تمام نهادها از بین رفت و یک بحران شدید در افغانستان به وجود آمد، خلای قدرت به وجود آمد، به این شکل نمیتونست باشه. در صورتی که امو توافقنامه بین دو طرف به امضا میرسید و یک حکومت مشارکتی و حکومت عبوری به میان میامد.
چرا او توافق امضا نشد؟
بخاطر از اینکه رئیس جمهور غنی ناجوانمردانه و نامردانه از صحنه فرار کرد و نخواست که این موضوع خودش چون در قدرت نبود. متاسفانه با این یک خیانت بسیار بزرگی بود که به ملت افغانستان و مردم افغانستان روا داشت و وضعیت کشور به می حالت رقتبار در آورد. که واقعا این جای تاسف است. من یقین دارم که مردم افغانستان این خیانت هرگز نمیبخشند.
بله، خب یک نکته را یادآور شویم که آقای غنی در پیامی که به مردم افغانستان پس از خارج شدن از افغانستان داد خاطر نشان کرد که تحت فشارهایی که وجود داشته ناچار به ترک کشور شده. نکته را میخواستم که خدمت بیننده گوش دست بکنیم، چون آقای غنی نیستن اینجا که پاسخ بدن به صحبتهایی که خانم سرابی در بارشان داشت.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی اسپرا برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.